حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم دارای صحت کامل باشید. در برنامه امروزی در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان، بخصوص در زمینه تشکیل خانواده و ازدواج بحث میکنیم و اینکه حالا حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا این قانون مد نظر گرفته میشه یا خیر؟ در این بحث سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در اروپا، ما را همراهی میکند. خب در آغاز آقای صمیم، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میخواهیم بگوین که اکنون که حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا قانون مدنی قبلی که افغانستان داشت تطبیق میشه یا خیر؟ چون زمانی که طالبان به قدرت رسیدن، رهبرشان اعلان کردند که از این به بعد باید قوانین شریعت در افغانستان تطبیق شود. آیا قانون مدنی افغانستان گرفته شده از احکام شریعت نیست؟ چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طور اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند. و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکام آن، یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط تأکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردم آن است که آن را به وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع پاسپورت و عدالت خواه در جغرافیه تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همان طوری که بشاره نمودم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اصل عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست با آن توجه کند، تطبیق احکام قانون است. قابل انکار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرایی شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند. و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باعث نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورت مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون به پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم سای، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنوانده و توضیح بتین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستن دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بد ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود میآید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد میشه و خانواده مجبور میشن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا می کنه و ثمره از اولاد اهل و صالح به دنیا بیایه و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله می رسن و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشن. من امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج با این موافق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم صاحب، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زنی جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته، می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد. تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری وجود نیاید، قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را با عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
یه مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که معارضی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب زمانی که دو شخص، یعنی زن و مرد، در زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسند، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیره؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت یا عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبولی صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج به ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند، بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکیه و منکوهه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمی تواند. ماده 67 قانون مدنی حکم می کند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمی تواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشه یا حقیقت پیدا کردن یا غیر ممکن باشه، در او صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و اون ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر می کنه در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم می گردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کود مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کود مدنی افغانستان امر می کنه اهلیت ازدواج وقت کامل می گردد که ذکر سن 18 سالگی و اناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم می کند هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. 2. عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمت دارن؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید، استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامد طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسانها بر پایه خردورزی در راه یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بودی قانونی آن زیادتر اهمیتی و سزایی دارد و بسا که عباد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین عباد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده، رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراءات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
مهمان آزادی.
محترم آقای نادر کبیری، به برنامه خاص رادیو آزادی به نام مهمان آزادی خوش آمدین.
به نام حضرت حق و سلام به همه رهروان دای حق.
استاد محترم، بهتر است که ما شما را از زبان خودتان بشناسیم. به شنوندای عزیز ما اگر خود معرفی بکنین، بفرمایین استاد محترم از شما بشنویم. آقای کبیری،
تشکر از سوال شما. من نادر کبیریستم، متولد کابل، شهر نو کابل، نزدیک سینمای پارک و پارک عمومی شهر نو. در سال 1951 در اوجه تولد شدیم. پدرم به نام مرزا کبیر شهرت داشت. شغلشم تیکدار بود در امور کارهای دولتی، مثلا در پروژه سالنگ، پروژه ماهیپر، پروژه راه‌های عمرانی بین کابل و پلخمری و کابل تاج، سروبی، جلال آباد و تورخم، در می جا مشغول کار می بود.
خب مکتب ابتدایی را در کجا آغاز کردین؟
مکتب ابتدایی یک مکتب بود به نام مسعود صد. در اول در می خود چارایی آج یعقوب، یک سرک ای طرفتر، طرف کلوده پشته در اوجه بودیم. با سال بعدی از اوجه کشکشی شد، در زیر تپه کلک پشته مکتب مسعود صد کشکشی کرد و ما اون مکتب تا صنف 6 خواندیم. از صنف 7 داخل مکتب نجات شدیم. صنف 12 را فارغ التحصیل مکتب نجات هستم. در سال 1970 و بعد از او آلمان آمدیم و در آلمان اول صنف 12 را تکرار کردیم و بعد از او در رشته ماتماتیک، اقتصاد، جامعه شناسی در زم کم و پیش در رشته اقتصاد صنعتی درس خواندیم.
خب زبان آلمانی را چطور یاد گرفتین؟
مکتب نجات از صنف هفت چند مضمون مثلا ماتماتیک، فیزیک، کیمیا، مثلثات اینا به زبان آلمانی بود. لسان آلمانی هم تدریس می شد، گرامرش هم تدریس می شد. در ضمن در وقت یک جایی به نام گویت استیتوت می گفتن که آلمانی تدریس می شد. یعنی در 6-7 سال که من در مکتب بودم در اوجه لسان از مکتب و از گویت استیتوت یاد گرفتیم و بعد آلمان کامدیم دوباره لسان هم خوندیم یک سال و بعد از او که داخل پانتون شدیم واضح است که لسان زیادتر کار است در اوجه یاد گرفتیم. و رقمی بود که من در دلیل معصیلی زندگی میکردم مهمترین چیز به لسان محاوره است. امکانات و زمینه محاوره بسیار زیاد بود با خارجی ها و با آلمانی ها هم. با مو اساس باز من لسان را یاد گرفتیم.
برای جالب است در اون دوران که شما درس میخواندین در مکتب نجات، در مکتب لیسه غازی، در مکتب حبیبیه، در مکتب استقلال که به زبان فرانسوی بود، اونجا کسایی که فارغ میشدن زبان به قدر کافی یاد میگرفتن، مگم پسان هر کس که در این مکاتب میخواندن چندان زبان صحیح یاد نمیگرفتن. سبب از این چی بود از نقطه نظر شما؟
یکی بود که در مکتب نجات و استقلال لسان فرانسوی و آلمانی تدریس می شد، حجم درس بسیار بود و در پالوی خود لسان مضامین دیگه مثل فیزیک، کیمیا، بیولوژی اینا هم به لسان آلمانی یا فرانسوی بود. به این خاطر این دو مکتب به لسان حاکمیت زیادتر می داشتن نسبت به کسایی که انگلیسی خوان بود. چرا مثلا مکتب دیگر شما یاد کردید در اوج انگلیسی تدریس می شد، مگر فیزیک و کیمیا به انگلیسی تدریس نمی شد، در فارسی تدریس می شد. تنها مکتب نجات و استقلال استثناء بودند و می خاطرم فارغ التحصیلان از این دو مکتب زبان حاکمیت بیشتر داشتند.
در دوران شما مخصوصا آلمانی ها و فرانسوی ها و انگلیس ها و اینا هم می آمدن درس زبانشان می دادن، یعنی خارجی ها می آمدن، منتها پسان خارجی ها نامدن و افغان ها تدریس شروع کردن که یک کمه که باز ضعیف و عالی شدن. همتون نیست؟
همتون است. خب بعد از انقلاب نامیمون هفت ثور موضوع افغانستان از هر نگاه به کلی تغییر کرد. مسائل مکتب هم متر است. مثلا وقتی که اینا قدرت گرفتن، یعنی شوروی قدرت گرفت، در تدریس لسان آلمانی و کمک های آلمان و افغانستان یا افغانستان و فرانسه و همچنین دیگه کشورا زیاد غفلت به وجود آمد. چرا اوجا میخواستن که همه زیر سایه نفوذ شوروی باشه و به تدریس معلمین خارجی آلمانی، فرانسوی و حتی انگلیسی و امریکایی مساهمشان در معارف افغانستان کمتر شده.
خب وقتی که کودتای داود خان شد شما چند ساله بودین؟
ما در زمان ظاهرشاه پادشاه 19 سال عمر خود امرای از او تیر کردیم، یعنی در کابل بودیم. وقت ظاهرشاه ما از افغانستان خارج شدم. خارج شدن ما با آمدن ما طرف آلمان 6 ماه بعدش داود خان کودتا کرد. 5 سال بعد داود خان خلقی ها کمک کرده کودتا کردن. در وقت که ما آمدم وقت پادشاهی ظاهرشاه و دهه دموکراسی از دید ما بهترین وقت افغانستان امید دهه دموکراسی بود که ظاهرشاه پادشاه ما بودن.
دیگه شما اگر جرمنی نمی رفتین شاید کودتا نمی شد.
باز من هم ایمادم کودتا شوه. مثلا در ترکیه کودتا شد، مردم کلش به سرک بودن، نفس کودتیان را کشیدن. اون همه قسمه اگه در کابل بودم نمکه میشد. حالا خب و چانسیست که نبودم متعلق شمه ایزدنیم.
منطقه بزید ظاهرخان نه در دوران شاه مخصوصا دمو دهه دموکراسی که شما گفتین غیر مظاهره میشد. ما مثلا صنف سید جمال الدین افغانی صنف 5-6 ترا بودیم که مظاهره میشد و مظاهره چی ها میامدن مکاتب ابتدایی را راحت نمیماندن، میفتن براین در مظاهره برین. بعد از او به لیسه حبیبی هم که رفتیم باز در اوجه از منزل 4 سال میکدیم پایین شما جوان ها استاد میشتین فاکولته یا اینا باز بیرقای عجیب غریب باز ما ایران میمونیم که برایم نبرایم اگه برایم زیر کدام بیرق بریم. یعنی شما جوان ها مظاهره کده خوب از خراب ساختین نه خود او دوران.
نه دو دوره سعی کنیم بنا به اقرار خودتان. ما مظاهره میکنیم با شما سوال خلق بیشد که زیر کدام بیرق برید. مگر شما انتخاب داشتین که زیر کدام بیرق میرید و چه وقت انتخاب میکنید که عقلتان به کار منداختید. علت عقبانی ما جهان اسلام در مجموع مگر افغانستان ها میبود که سوال کم خلق میشود. وقت سوال خلق شود مجبور استیم که ما فکر کنیم. فکر کنیم برای جواب میافیم. جواب که رفتیم به معرفت میرسیم. یعنی از بی‌معرفتی ما وطن به ایجا رسیده که در ایجا بخصوص نقش مدارس دینی را که باز یک صحبت دیگه شاید صحبت کنیم. ما بسیار عمده میدانم عوامل اصلی از عقبمانی جهان اسلام مدارس دینی و طرز تفکر طالبانی است. اما او بظاهرات او خروشان بود، اما ای که حزب خلق و پرچم از او سوء استفاده کردن خو ای خو گناه از یاد است که سوء استفاده کردن. اما اصل مسائل مظاهرات یک کار خوب بود. مدنی آلمان هم مظاهرات کردیم، مردم آلمان هم مظاهره میکنن و تا دانشجویان زیادتر سابق زیادتر مظاهره میکنن. این یک چیز بسیار خوب و یک چیز قابل ستایش است. اما این کس از او سوء استفاده میکنه این دیگه گپ است. در ضمن در مورد زایشان من گپ زدم، من تا من یک پیش قضاوتی در حکومت زایشان در زمان دورت داشتم. ما بچه خاله عبدالخالق کسی که نادرشاه را کشت بچه خاله از اوستم. این موضوع تر آدم تأثیر میکنه. چرا؟ که بعد از اینکه عبدالخالق گرفتار و شهید میشه مادر ما زندانی شد و مادرم در حدود از سن 15-16 زندانی بود تا 32 و بعد از او پدرم که یک خانم داشت، خانم دومش مادر ما شد، ازدواج کردن. یعنی اینا هم در ذهنیت سازی تأثیر داره، تأثیرات هویتی موجود هم هست. با وجود از آن امروز که من فکر میکنم بهترین نظام اونمو دهه دموکراسی در افغانستان بود. با تحلیل فیلم شاه آذر بود که با مردم با تدریج حقوق بیشتر بتن و با مود بازه که یک ملت حقوق بیشتر داشته باشه با آزادی و با پیشرفت و ترقی و آسایش میرسه.
در اینجا یک سوال دیگر را ایجاد کرد. سعی کنین شما گفتین که من انتر یک چی هم داشتم، مشکل هم داشتین، اما مانع از این نشد که شما درس بخونین، مانع از این نشد که شما بورس بگیرین و آلمان برین. نه، یعنی بر شما کسی ضرر نرساند از خاطر که خالتان یا کسی در یک مسئله دیگه دست داشت. نه، از او خاطر امی خودش یک چیز مثبت نبود در او دوران. من یک چیز هم میخواستم بگویم که شما گفتین که امیز که زیر کدام بیرق میرفتین نمیفهمیدین. ما یک خاطره دیگه هم در این مورد برتان بگویم که باز ما سنفی ها ما میخواستیم سینما بریم، باز میرفتیم زیر از او بیرق استاد شو یکان چیز میگفتن، میگفتیم خو یک هرچی که صدا میکردن ما کتشان صدا میکردیم، باز زیر از او بیرق، زیر از او بیرق، هم قسمی از لیسه مبرامدیم غل کده باسکیلا رو میگرفتیم میرفتیم سینما آریانا فیلم های خوب فیلم میکردیم. برازی که این مشکل ای بود که در خانه اجازه نمیدادن ما مو صنف 7 8 جوانا را سینما بریم. فکر کنین دیگه اینقدر فامیلام سختگیر بود، یک قسم پرنسی بود، تکاپا بود، فامیلام متوجه اولادای خود بودن. نه نال از او خاطر میگم که شما دمو دوران خوب میفهمین، در پانتونا در دانشگاه ها مظاهرات عجیب غریب میشد و در پشت و پرده سیاست های بزرگ نهفته بوده. خب به نظر شما اگر در معارف سیاست داخل نمیشد شاید وضعیت بهترتر میشد، چی فکر میکنین؟
نه خیر، در معارف هم باید سیاست داخل شود، منتها استبداد نباشه، زورگویی نباشه، بگذارین که مردم سیاست خود کنه و کسای دیگه هم بشنون با معرفت و با علم خود و با کنجکاوی خود تشخیص بتن خوب و بد است. در مورد حکومت ظاهرشاه که من قصه مادر خدا بیامرز مکدام اتو بود که من به نام پدرم مشهور بود، مرزا کبیر خان تکدار، و پدرم امرای داود خانم آشنایی داشت. در پروژه سالنگ بسیار فعال بود، تونل سالنگ نساخته اما پل و پلچک و تونل های خرد و رجده را پدرم ساخته و در دولت یک اندازه شهرت هم داشت، در کسایی که روز کارهای دولتی رو میکرد. اما به این که من بچه خاله عبدالخالق هستم مرا کس نمیشناخ، از او خاطر کس مانی مام نمیشد. اما بعد از کشته شدن عبدالخالق حتما شما جریانش خبر دارین که تمام فامیل از این کشته شده. یگانه کسی که زنده مانده مادر ماست که در 16 سالگی بندی شد و در 32 سالگی آزاد شد و دو دانام خورزاده هایش به سنن کوچک در زندان تلف شدند و مادر ما تنها از زندان خلاص شد. پس آن تمام داستان مادر ما با آشنایی که به اساس تصادف ما در برلین امرای خلام نبی خان چرخی امرای از او به اساس تصادف در برلین آشنا شدم و آمده بود که من در برلین بر وقتهای رخصتی می رفتم در کار، باز با یک فامیل آشنا شدم، امی فامیل چرخی بود. در حالی که من هیچی داستان مادر من خبر نداشتم که مادر من با خلام نبی خان چرخی یعنی تمام فامیلشان یک جای در یک اولی زندگی بکن، یک جای کلان شدن. امی عبدالخالق هم عبدالخالق توسط غلام نبی خان چرخی و توسط فامیل از یا زیاد کمک شده که بتانه مکتب نجات بخانه. در روز تقسیمات شهادتنامه صنف 11 بوده، در مو وقت به خاطر قصد گرفتن از غلام نبی خان چرخی تفنگچه خود میکشه میزنه. مگر من این داستان کلشه در برلین از زبان بچه غلام نبی خان چرخی شنیدم. تا اون وقت من نمیفهمیدم و آن بساس همی بود که با فامیل از آشنا شدم. یکی از نواسه های غلام نبی خان چرخی امرای ما شطرنج کرد و چیایشان بود، خواهرایشان بود و دیگه ازای فامیلشان. تنها پدرش غلام دستگیر خان چرخی بود، اون نبود. این بچه شطرنج کرد، خیالش که من شطرنجباز عادی شدم، در حالی که من مهارت زیاد در شطرنج دارم، من سابق از افغانستان و امیرم شطرنجباز هستم. خب این بچه را من بردم و ایام چون در خانه سازن میکرد، کسی که در افغانستان خصوصا سازن جبو بازه زورشان میتا یا برشان مشکلات تولید میکنه. دفعه دوم خواست، دفعه دوم باخت، دفعه سوم، دفعه سوم هم باخت. این جریان که خلاص شد، ما هر هفته یا هر ماه یکی دو دفعه که خودم میدیدیم، آخرهای هفته میله داشتیم، خانما خصوصا چیزای خوب پخته میکرد، ما هم یک جایی با هم غذا میخوردیم. دفعه دوم یکی از دخترای غلام نواسای غلام نبی خان چرخی بابی خدا آورد، چون بچهش به ما سازن باخته بود، آورد چشتیم و گپ زدیم و اطراح ای بابیش من را چلیم داد که خیلی بیا ما تو سازن کنیم. من خبر شدیم که تو بچه ما بردی. من گفتم بفرماییم بیا. من دیگه او وقت صنف 2009 خلاص کردیم، مثلا یک سال دیگه هم دالمان زندگی داشتیم، در سال 1974 بودی. خب ما وزیم در مسابقه شروع کردیم. این نواسه غلام نبی خان چرخی، غلام دستگیر خان چرخی باخت. یک دفعه باخت، قراره که برتان گفتن در افغانستان مردم زور میتن، در آلمان تنیس کس زور بته. خب قبول میکنه که باختیم، خلاص سازان بازایش زور نمیته، منتها باز کوشش میکنن که دیگه دفعه بره دیگه گپ هست. امی غلام دستگیر خان چرخی رو زور داد، گفت که جناب کبیر صاحب یک تخت شطرنج دیگه. این رو من باز بردم، دفعه سوم باز بردم. دفعه سوم که من این رو بردم، خب من بسیار لایق بودم، من میانم بسیار لایق هستم.
از کجا بفهمیم که بردین؟ گپ شما رو باور کنیم.
دا گز دا میدان نمره شطرنج من 2000 هست. 2000 اینال شطرنج کس ناو که داخل شطرنج میشه و تو یک نمره میتن. بازر چقدر لایق تر شدی نمره زیادتر میتن، کمتر لایق شدی کمتر. زیادترین نمره را مثلا کاسپاروف و قهرمان های جهانی دارند که 2800 است، که یعنی بازم بسیار زیاد است. اما 2000 یک شطرنجباز عادی 2000 نمیگیره، باید بسیار ماهر باشه که 2000 بگیره. این شطرنج مخزال یاد نگرفتیم، از سن 5 سالگی از پدر خدا بیامرز شطرنجباز بود یاد گرفتیم. من 12 برادر دارم، هر 12 شطرنجباز بود. به شمول یک خواهرم کمیال از امریکا آمده خانه ما است، ما وزی تابال سزنج در آیستیم، اوام عاشق سزنج است، ما با هم بازی میکنیم. به این دلیل ما او رو بردم سه دفعه. خب جالب گفت مدهی بود که بعد از سه دفعه امی غلام نبی خان، غلام دستگیر خان، بچه نبی خان، یکم همه تو خود سرجایشان فکر زد، گفت آقای کبیری تو کی هستی؟ بچه کی هستی؟ من برای من تعجب بود. خب برش گفتم که من بچه مرزا کبیر خان تیکدار هستم. یاده از امی جای خود و چط خیست مرا بغل کرد، مرا بغل کرد. اون گفت از کدام زنش است؟ اون باز برم بسیار قابل تعجب بود که چرا زنهای پدر من سوال دار علمی فکر داستان خواهد عبدالخالق است و مادر من نمیفهمید و کی 20 سال بعد 16 سال بعد دفعه دوم پرسان کرد از کدام زنش هستی؟ باز تعجب کم گفت از زن اولش هستی از دومش؟ من گفتم از زن دومش. این زیادتر برای بغل کرد و نامش را گرفت که از بی بی خورد. من گفتم آه مادر من بی بی خورد میگفتن. گفتم بله. بعد از این قصه مادر من کرد و قصه عبدالخالق کرد و قل قصاره کرده. پیش از اون من صحیح خبر نداشتم. یعنی به سن 20 سالگی که من در برلین بودم از دهن غلام دستگیر خان چرخی شنیدم. و باز این قصه دامشیست که باز از سال 2015 به یک رقم برادر دیگه من خبر میشه که یک بچه دیگه غلام نبی خان چرخی یک کتاب تاریخ نوشته کرده. اگه شما هم رو خوانده باشین یک تاریخ کتاب تاریخ نوشته کرده به خانم نامش خالد است.
بله من خواندم کتاب.
در نموج قصه مادر ما هم نوشته است و عکس چهار برادر ما که از مادر اصلیم است و من هشت برادر دیگه از مادر دومیم دارم جمع یک خواهر. اما چهار برادره که ما از یک مادر هستیم از امید بی بی خورد یا خاله عبدالخالق چهار برادر هستیم. عکسشم در مو صفحات از اون نشته است و عکس مادرمون در اونج ماندگیست در و یکم داستان مادرم باز نشته کرده در اونجا. یعنی من در اون وقت بازی گپا رو فهمیدم در افغانستان خب من نمیفهمیدم و مادر بابیم هم نمیخواست ما بفهمم. مادرم هم حسن بابیم نمیخواست بفهمه که زنش از اون یک جای هست. یک کمک در فرهنگ ما شما خوب شایسته نبوده. اما من حال من به افتخار میم که من بچه خاله عبدالخالق هستم. اما در اون وقت نبود اوجه از ترس هم کس گفته نمیتانیست و دیگه مشکلات فرهنگی و هویتی که داریم واضح است که من در اون خبر نبودم.
امینجا شما چون از این خاطراتتان سخن باز کردین امی سبب اصلی از این که امی حادثه رخ داد چی بود؟ بس چی سبب شد که خالق نادرخان
مایر از دهن امی تاریخدان خالد چرخی از دهن از این میگم این قسم است که مادر ما با اینا یک جای زده. یعنی فامیل مادر ما نزدیک مکتب نجات سابق و پل شادشمشیره امی خود مسجد شادشمشیره در اگر از پل باغمی بیایی مسجد شادشمشیره دست چپ است. دست راست خانه غلام نبی خان چرخی بود یک اولی کلان داشتن و مادر ما فامیلشان در بست امراض یا کار میکردن و بابا کلانم یعنی مادر پدر مادرم و برادرایش مرزایی میکردن برای غلام نبی خان چرخی و مثل یک فامیل کلان شدن. گپی بود که وقتی که نادرخان آمد قدرت گرفت از او بچه سقاو این در اون وقت سفیر ترکیه بود غلام نبی خان چرخی جنرال هم بود سفیر ترکیه هم از طرف امان الله خان. نادرخان نمیخواست کسایی که با امان الله خان نزدیک است اونا زنده باشن یا در قدرت باشن و اینا. به یک بهانه غلام نبی خان چرخی را خواست بعد از او که آمد در نزد خود در ارگ شاهی خواستش. وقتی که در ارگ شاهی مدرایه در اتاق خود نادرخان است مدرایه سلام میته یا نمیته ای که میره چند نفر از پشت سر ناگهان بر سرش حمله میکنه و با کارت در پشت سرش میزنن و غلام نبی خان چرخی دانموج شهید میشه. این گفتم از دهن مادرم رو شنیدیم در وقتی که در کابل بودم. مگر رابطه خودم باز مادرم نمیگفت. اما این داستان چندی دفعه گفته که اینی دلیلش بود و به این دلیل امو وقتی که غلام نبی خان کشته میشه شهید میشه این را از در چارپایی مانده میارن در روی حولی آنهشان میمانه و عبدالخالق در این وقت در مکتب نجات به گمان اغلب سنف 11 است در اوجه می باشه وقت چاشت میشه میایه. دولی که مدرایه میبینه غلام نبی خان خون و خون پر در سر چارپایی است و چون این میفهمید نادر خان دشمنی داره با نامان الله و با غلام نبی خان چرخی هم این به می گمان شد. پسان باز فهمید که این در ارگ شاهی کشته شده یا شهید شده. بعد از او تعهد میکنه برای خود تا جایی که ما شنیدیم برای خود تعهد میکنه. اما مادرم میگفت ما میفهمیدیم برش نصیحت هم کردی که او بچه این کار نکو این کار بیعقلی نکو. مگر این تصمیم خود گرفته بود با صبر کرد، یعنی فهم چند مباد بود تا اون مسائل شهادت نامه را نادر خان به دست خود تقسیم کنه. بازی آمد زدش و میگم که گفته که من حصور یا قصد بادار خدا گرفتیم. فامیل مادر ما غلام نبی خان چرخیر بادار میگفتن، میگفتن ما قصد بادار خدا گرفتیم. دوستی رو بسیار دوست داشتن، منعیس یک پدر فامیل برای هر دو بود، یعنی هم مادر ما به خواهرش دیگه فامیلش و همچنین به فامیل خود در غلام نبی خان چرخی همت داشت. موضوع ما اتر دو فامیلی که با هم برادر و اترا بود، با وجود که فامیل ما یعنی مادر ما ازاره و شیعه بود، غلام نبی خان چرخی پشتون و سنی بود، اما مادر ما ازاره و شیعه بود. بازپسان البته مادرم به دلائل به اصطلاح نماز و دقل سنیگی میخوان.
قصه جالب است، منتها در این میجه یک موضوع که به معرف و اینا ارتباط داره، از اون کتاب خالد که نوشته کرده در خاطر مانده، در اوجه یا که کل فامیل طفل اینا زندانی میشن در یک خانه بند میشه بخیالم، که در اونجه باز امی بخیالم امی خانم غلام نبی خان چرخی که در ترکیه تحصیل کرده بوده یا نمیفهم چطور واش یادم رفت، باز او همونجا اطفال درس میتن دمو زندان یا پت پت درس میخوانن و دمونجا باسواد میشن، اما تر یک چیز در اونجا بود، یعنی اقدر به معارف و اینا ارزش میدادن که در زندان هم کوشش میکردن که خودشان اطفال خودشان درس بتن، اما تر یک چیز شنیده و تمت شما میره شنیدین نشنیدین؟
ما این شنیده واقعیت هم داره و مادر ما ایره قصه میکرد. از زندانی بودن خود مادر با ما قصه میکرد، از علتش که چرا زندانی نمیکرد، هیچ وقت نامش رو نمیگرد، اما از این که زندانی بود در وجه چیا گذاشت، در زندان ولایت مادر ما بندی بود با فامیل غلام نبی خان چرخی یک جای، و مادر ما قرآن از یاد داشت و سواد خواندن نوشتن داشت، اما سواده که کتاب خان بوده باشه به این اندازه نی، اما خواندن نشته یاره یاد داشت و میکرد و قرآن از یاد داشت. ایرام از امی فامیل چرخی یاد گرفته بود در زندان و ایره بارا قصه کرد و ما ایره تایید میکنم که هم نادر و هم پسان ظاهر دست در موضوع معارف و درس و تعلیم و تربیت توجه داشتن. نادر خانم توجه داشت، امان الله خان توجه داشت، میراث امان الله خان به هر صورت بچه سقه خو نگره، بچه سقه خو متاسفانه بسواد بود و دیگه کارایشه، اما نادر خان میراث از او ادامه داد. پس آن نادر خان که کشته میشه، بعد از او مشکلات زیاد پیدا میشه برای مخالفین حکومتداری ظاهرشاه و کاکاش که در کتاب خالد چرخی گپا هم نشته شده کلش. اما موضوع معارف ادامه یافت تا دهه دموکراسی، باز دوج بکل یک پرش کرد موضوع معارف، خصوصا با آمدن داود خان. اگه شما فکرتان باشه موضوع چادر پوشیدن جبری داود خان ختمش کرد، گفت زن آزاد است، کسایی که چادر می پوشه بپوشن، کسی که نمی پوشن آزاد است. و دخترها یاد من به شمول خواهر من و دیگر کسا بسیار استقبال کردن از این موضوع، یعنی زنای افغانستان حتی مردم. پدر ما که نسبتا آدم کنزرواتیو بود از این گپ داود خان استقبال کردن و داود خان هم نیست یک صدر اعظم مترقی و پیشرفته میشناختن و بهش بسیار اخلاص داشتن، تا این که باز کودتا میشن و باز داود خان همراه فامیلشون رو قسم شهید میشن حتی از نسل خلقی ها و پرچمی ها.
وقت برنامه ما به پایان رسید، از او خاطر فعلا از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. بسیار جات تشکر آقای نادر کبیری.
دای گل بوستان، دای گل بوستان، شاد شاداب نمی مانا، دریا سیفانا
نشام جدو اجداد تو را در مهر و وفا دل دریا داری زبان پسرم قد بالا داری چشمای خمار روخ زیبا داری زبان پسرم قد بالا داری چشمای خمار روخ زیبا داری چشمای خمار روخ زیبا داری
Mm-hmm.